سال 1926 بنجامین گراهام تو کتاب خونه کمیسیون تجارت بین ایالتی نشسته و داره ترازنامه شرکت خط لوله شمالی رو بررسی میکنه. کمیسیون تجارت بین ایالتی یه سازمان دولتی توی آمریکا بود که کارش نظارت کردن به شرکت‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و اینا بود. کلاً کارش این بود که به کسب و کارهایی که همزمان توی چند تا ایالت فعال هستن نظارت بکنه. اسمش روشه دیگه، کمیسیون تجارت بین ایالتی. تا قبل از بن گراهام هیچ کس، حتی بهترین تحلیلگرهای وال استریت، اصلاً به خودشون زحمت نداده بودن که گزارش کمیسیون تجارت بین ایالتی رو درباره این شرکت، یعنی شرکت خط لوله شمالی، بخونن. موقعی که قیمت هر سهم این شرکت 65 دلار بود، شرکت اعلام کرده بود که برای هر سهم قراره که 6 دلار سود تقسیم بکنه. در عین حال شرکت به ازای هر سهم حدود 90 دلار سرمایه گذاری توی اوراق بهادار مختلف فقط داشت. یعنی اصولاً هر سهم باید مثلا 155 دلار معامله میشد، نه 65 دلار. بن گراهام بعداً توی یادداشتاش مینویسه که وقتی این گزارش رو خوندم حس کردم گنج پیدا کردم. تنها کاری که لازم بود گراهام بکنه این بود که مدیرای شرکت رو قانع بکنه که این ثروت بلا استفاده 90 دلاری رو بین سهامدارها تقسیم بکنن.
سلامت پیشگیری محور یعنی شما به جای اینکه بری تمام تمرکزت رو بذاری روی درمان، تمرکز رو بذاری روی پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری، یعنی سبک زندگی سالم داشته باشی، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ اجتماعی. یعنی منظم چکاپ بشی. اگه زمینه بیماری خاصی مثل دیابت داری، خیلی زود برای مدیریت اون بیماری برنامه ریزی کنی و خلاصه قبل از اینکه بیماری بیاد سراغت مدیریتش کنی. پیشبینی میشه میزان سرمایه گذاری روی سلامت پیشگیری محور تا دهه آینده به 5 تریلیون دلار در سال برسه. در واقع تا دهه آینده 2/3 سرمایه گذاری های حوزه سلامت به پیشگیری و سالم زندگی کردن اختصاص پیدا میکنه. شتاب دهنده تخصصی سیناپس کارش رشد دادن تیم هایی که محصولات مرتبط با فناوری‌های تشخیصی و سلامت پیشگیری محور می‌سازند. خود این شتاب دهنده عضو گروه مجموعه شرکت‌های پیشتاز تبه که 26 سال کارشون تولید فناوری‌های آزمایشگاهیه. گروه پیشتاز تب در حال سرمایه‌گذاری و ایجاد همکاری‌های استراتژیک تو این زمین است. اگه شما هم کارتون در زمینه سلامته، یه سری به وبسایتشون یا لینکی که براتون گذاشتم بزنید.
اون زمان‌ها بازار سهام بیشتر شبیه یه قمارخونه بود. گراهام یه فریمورک خیلی دقیق برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها ساخته بود. فریمورک گراهام که بر اساس توجه به ارزش ذاتی هر شرکت ساخته شده بود، باعث شده بود هم خودش هم شاگرداش موفقیت‌های خیلی زیادی توی بازار سهام کسب بکنن و همه اینا در حالی بود که اکثر فعالای بازار سهام سعی می‌کردن به جای تحلیل دقیق شرکت یا به جای تحلیل بنیادی شرکت دنبال اخبار داخلی شرکت ها بگردن یا سعی می کردن که مثلا آمار اینو در بیارن که فلان سرمایه دار بزرگ داره مثلا فلان سهم رو می خره، پس ما هم بریم زودتر بخریم. و بالاخره از این روش های سفته بازانه دنبال این بودن که یه سودی به جیب بزنن، دنبال تحلیل و بررسی و اینجور چیزا اصلا نبودن. ایده بن گراهام، یعنی ایده این که هر سهم یا هر شرکت یه ارزش ذاتی داره، امروز برای ما خیلی بدیهیه، ما اینو خیلی واضح میدونیم. ولی تو زمان بن گراهام واقعا یه ایده انقلابی بود. در واقع اینکه اکثر سرمایه گذارها مشغول سفته بازی و خرید و فروش با شایعه بودن توی بازار سهام، حتی به نفع فریمورک بن گراهام و شاگرداش هم بود، چون سفته بازی با شایعه باعث میشد که بازار ناکارا بشه و در نتیجه فریمورک بن گراهام خیلی بهتر عمل میکرد. اون زمان دخالت سهامدارها تو کار مدیرای شرکت خیلی چیز رایجی نبود. در واقع از سال 1900 تا 1949 فقط هفت مورد این اتفاق رخ داده بود که یه سرمایه گذار حرفه‌ای تلاش کنه توی تصمیمات مدیریت شرکتی که سهامدارشه دخالت کنه. منظورمون از سرمایه گذار حرفه‌ای هم حتما میدونین چیه دیگه. سرمایه گذار حرفه‌ای کسیه که مثلا داره یه صندوق سرمایه گذاری رو مدیریت میکنه، یعنی پول که سری آدمهای دیگه ای رو داره مدیریت میکنه، حالا به هر طریقیه در هر قالبی. تازه از این هفت موردی که دارم میگم، در واقع هم بیشترشون هم بر اساس اختلافات خیلی کوچیک بودن، مثلا بر اساس اینکه بیا بریم همه سرمایه گذاری های شرکت رو تقسیم کنیم بین سهامدارها و اینا، همچین چیزایی نبود، اختلافات خیلی کوچیک بود. پس بنابراین اصلا دخالت های خیلی بزرگی هم توی کار مدیرا محسوب نمیشد. مثلا تو سال 1911 یه شرکت کارگزاری سهام تلاش کرده بود که یک صندلی هیئت مدیره توی شرکت مرکزی محصولات چرم به دست بیاره. حالا شرکت مرکزی محصولات چرم یه شرکتی بود که کارش تولید کیف و کفش و کمربند و محصولات چرمی و اینا بود. هدف این کارگزاری هم از گرفتن صندلی هیئت مدیره توی شرکت فقط این بود که شرکت رو قانع کنه که عمل کرده خودش رو علاوه بر اینکه سالانه گزارش میکنه، به صورت فصلی هم گزارش کنه. یعنی اختلاف در این حد بود، در این حد که بریم مثلا سرمایه گذاری های شرکتی اوراق قرضه رو تقسیم کنیم بین سهامدارا، اینا همچین چیزی نبود. و پس بنابراین اصلا اون چیزی که بن گراهام دنبالش بود خیلی چیز بزرگتری بود از این حرفا. خلاصه اینجا یه سوال مهم پیش میاد و اونم این که اصلا چرا سهامدارها توی کار مدیرا دخالت نمی‌کردن؟ چون برای ما امروز خیلی چیز واضحیه دیگه، یعنی ما میگیم خب الان دیگه سهامدارها از طریق رأیی که دارن توی مجمع شرکت بالاخره یه سمت و سوی برای شرکت مشخص میکنن. ولی چرا اون موقع این داستان جا نیفتاده بود؟ دلیل اول این بود که مالکیت شرکت ها به شدت متمرکز بود، یعنی مثلا مالکیت در اختیار بنیانگذارای اصلی شرکت ها و خانواده هاشون بود. به خاطر همین سهامدارهایی که غیر از اینها بودن، یعنی خود بنیانگذار شرکت نبودن و خانواده اینها نبودن، خیلی اثرگذاری زیادی روی شرکت ها نداشتن. دلیل دوم هم این بود که اصولا شرکت ها اطلاعات مالی زیادی از خودشون در اختیار سهامدارها قرار نمیدادن. اصلا قانونش وجود نداشت که شرکت ها ملزم هستن که مثلا فلان اطلاعات مالی رو از خودشون در اختیار سهامدارها قرار بدن. بنابراین اصلا عملا خیلی هم چیز شدنی نبود که شما بری ارزش شرکت رو اندازه گیری بکنه. وضعیت شرکت خط لوله شمالی هم همینطوری بود. اصلا هیچ کس خبر نداشت که شرکت روی یک منبع عظیمی از پول نقد نشسته که میتونه اینو تقسیم بکنه بین سهامدارها. از اون طرف هم سهامدار اصلی شرکت خط لوله شمالی بنیاد راکفلر بود که در واقع متعلق به همون جان راکفلر سرمایه دار معروف آمریکایی بود، که این بنیاد، یعنی بنیاد راکفلر، عملاً با این 23% سهامی که توی شرکت خط لوله شمالی داشت کل شرکت رو کنترل می‌کرد و این بنیاد هم خیلی علاقه‌ای به دخالت توی وضعیت شرکت نداشت. ولی این وضعیت، این اوضاع داشت تغییر می‌کرد. بن گراهام تو قلب یک انقلاب بزرگ در بازار سهام بود. انقلابی که با فریمورک تحلیل بنیادی بن گراهام شروع شده بود و با تصویب قانون اوراق بهادار 1934 تکمیل می شد. قانون اوراق بهادار 1934 قانونی بود که شرکت‌ها رو ملزم می‌کرد که جزئیات وضعیت مالی خودشون و به طور کلی صورت‌های مالی خودشون رو برای عموم سهامدارانشون افشا بکنن. در واقع اصلا دنیای سهامداری داشت عوض می‌شد. بن گراهام رو به عنوان پدر جد مدیرای هج فاند امروزی می‌شناسیم. گراهام جز اولین کسایی بود که توی بازار سهام یه کارای نوآورانه ای انجام میداد. اون کارهای نوآورانه چی بودن؟ مثلا گراهام جز اولین کسایی بود که شورت سلینگ انجام میداد. گراهام جز اولین کسایی بود که پاداش خودش رو بر اساس عملکردش دریافت میکرد. یعنی مثلا یه درصدی از سودی که تونسته بود برای سهامدارانش حاصل بکنه رو به عنوان پاداش برای خودش برمی‌داشت. و از همه اینا مهمتر، گراهام جز اولین کسایی بود که سهامداری فعال یا شیرهولدر اکتیویزم رو به عنوان یه بخش خیلی اصلی از سرمایه گذاری خودش در پیش گرفته بود. سهامداری فعال یا شیرهولدر اکتیویزم کلیدی ترین مفهوم داستان بن گراهامه. سهامداری فعال به طور خلاصه یعنی این که سهامدارها از حق رأی خودشون تو مجمع شرکت استفاده کنن تا روی تصمیمات مدیرانشون تأثیرگذار باشن، روی تصمیمات مدیرانی که در شرکت انتخاب میشن تأثیرگذار باشن. شرکت خط لوله شمالی عملاً اولین شرکتی بود که هدف استراتژی سهامداری فعال بن گراهام قرار گرفت. البته بن گراهام اصلاً خبر نداشت که در آوردن این گنج عظیم از دست شرکت خط لوله شمالی و مدیرانش قرار خیلی سخت تر از چیزی باشه که فکرش رو میکنه. تلاش بن گراهام برای تقسیم پول نقد اضافه‌ای که توی ترازنامه شرکت خط لوله شمالی بود یه مثال کلاسیک از سهامداری فعاله. مثالی که تو اون یه شرکتی مثل شرکت خط لوله شمالی بیش از مقدار مورد نیاز خودش توی ترازنامش سرمایه نگه داشته و سهامدارها تلاش میکنن این سرمایه رو کاهش بدن. تلاشی که توسط بن گراهام برای کاهش سرمایه شرکت خط لوله شمالی انجام شد، بعداً تبدیل شد به یکی از اولین مثالهای سهامداری فعال در دنیای مدرن سرمایه گذاری. امروز حدود 40 سال از مرگ بن گراهام میگذره و هنوز که هنوزه بن گراهام جز برجسته ترین شخصیت های تاریخ سرمایه گذاریه. گراهام نه تنها تو خود سرمایه گذاری که تو آموزش سرمایه گذاری به دیگران هم خیلی موفق بود. حتما اسم کتابای معروف بن گراهام که الان بعد از نیم قرن هنوز و هنوز دارن چاپ و خونده میشن رو شنیدید. کتابایی مثل The Intelligent Investor یا سرمایه گذار هوشمند، یا کتابایی مثل Security Analysis یا تحلیل اوراق بهادار در واقع. از طرفی همه خیلی از شاگردای بن گراهام رو میشناسن. مثلا همه میدونن که وارن بافت افسانه‌ای شاگرد بن گراهام بوده، ولی بقیه شاگردای بن گراهام که به اندازه وارن بافت معروف نیستن، مثلا والتر شلاس، اینا هم خیلی توی سرمایه گذاری توی بازار سهام موفق بودن. مثلا برای اینکه بدونید عملکرد والتر شلاس چقدر خفن بوده، خوبه که بدونید اگر در سال 1955 کسی توی شاخص S&P 500 سرمایه گذاری می کرد، از همون سال یعنی از 1955 تا 2000 یعنی تو در عرض 45 سال سرمایش 120 برابر می شد. ولی اگه همین شخص به جای S&P 500 سرمایش رو در اختیار والتر شلاس که شاگرد بن گراهام بود قرار می داد، توی همین بازه زمانی سرمایش 700 برابر می شد. یعنی عملکرد شلاس تقریبا 6 برابر بهتر از بازار سهام بود. گراهام علاوه بر وارن بافت و والتر شلاس کلی شاگرد افسانه‌ای دیگه هم داشت که اونا هم توی بازار سهام عملکردهای خیلی خوبی از خودشون به جا گذاشتن که حالا دیگه ما ازشون میگذریم. وقتی بن گراهام کار خودش تو وال استریت شروع کرد، بازار اوراق شرکتی و سهام ممتاز شرکت‌ها از بازار سهام عادی شرکت‌ها خیلی بزرگتر بود. مثلا بازار اوراق قرضه شرکت‌های حمل و نقل ریلی 50% از بازار سهام همین شرکت‌ها بزرگتر بود، یا مثلا خود بازار سهام شرکت‌های حمل و نقل به تنهایی 40% از کل بازار سهام ایالات متحده رو تشکیل می‌داد. با وجود اینکه هنوز افشای اطلاعات مالی الزامی نشده بود، کمیسیون تجارت بین ایالتی و حالا سازمان‌های مختلف دولتی یه دنیا اطلاعات از شرکت‌های حمل و نقل داشتن که کسی حواسش به این اطلاعات نبود. طبیعتا وقتی شما میدونید که یه جایی مثل کمیسیون تجارت بین ایالتی یه دنیا اطلاعات از شرکت‌های حمل و نقل داره، اگر سهامدار شرکت‌های حمل و نقل هستید میرید سراغش. پس ما هم اصولا انتظار داریم که تحلیلگرهای اون موقع وال استریت دائما مشغول شخ زدن این اطلاعات بوده باشن، ولی واقعا اینطوری نبود. بن گراهام توی یادداشتاش می‌نویسه که هیچ کس اصلا به این اطلاعات توجه نمی‌کرد و چیزی که بازار رو داشت بالا و پایین می‌کرد شایعه ها و اینساید انفورمیشن ها و خبر این که فلانی داره بهمان سهمو می‌خره و از این جور چیزا بود. خلاصه بازار سهام برای خودش قمارخونه ای بود. اما واقعا داستان شرکت خط لوله شمالی چی بود؟ شرکت خط لوله شمالی یکی از 8 شرکت خط لوله بود که تو سال 1911 تشکیل شد. در واقع این 8 شرکت یه شرکت بزرگ به اسم استاندارد اویل بودن که این شرکت استاندارد اویل متعلق به سرمایه‌دار معروف جان راکفلر بود. دادگاه عالی ایالات متحده تو سال 1911 تشخیص داد که شرکت استاندارد اویل داره در واقع تبدیل به یک انحصار بزرگ میشه و به خاطر همین حکم داد که این شرکت باید به 8 شرکت مجزا تبدیل بشه. تو سال 1926 گراهام تو گزارش سالانه کمیسیون تجارت بین ایالتی یه جدول از آمار خط لوله های نفتی دید که پایینش نوشته شده بود این آمار از گزارش سالانه شرکت های خط لوله به کمیسیون تجارت بین ایالتی استخراج شده است. تا اون زمان گراهام اصلاً خبر نداشت که شرکت های خط لوله به کمیسیون گزارش مالی سالانه ارائه میکنن. گراهام با خودش گفت که خب اگر من نمیدونستم همچین گزارشی وجود داره حتما تو وال استریت هیچ کس دیگه هم از این موضوع خبر نداره. گراهام رفت سراغ این گزارش ها و متوجه شد که هر شرکت یک گزارش سالانه 20 صفحه‌ای به کمیسیون میده که تمام صورت‌های مالی شرکت و جزئیاتی مثل حقوق پرسنل، مخارج سرمایه یه سالانه، اسم و آدرس سهامدارها و از همه مهمتر سرمایه گذاری های شرکت توی اوراق بهادار مختلف توی اون گزارش موجوده. این در حالی بود که گزارش همین شرکت ها به سهامدارانشون به شدت خلاصه و کوتاه بود و سرجم یه صفحه هم نمی شد. وقتی گراهام گزارش شرکت خط لوله شمالی به کمیسیون رو بررسی کرد متوجه شد که این شرکت میلیون ها دلار سرمایه گذاری تو اوراق قرضه خزانه و اوراق قرضه شرکت های حمل و نقل ریلی داره و سهامدارها اصلا هیچ اطلاعی از این گنج بزرگ ندارن. بعد از بررسی گراهام متوجه شد که این شرکت یعنی شرکت خط لوله شمالی میتونه به راحتی 90 دلار سود ویژه بین سهامدارانش تقسیم کنه و همچنان سودآور باقی بمونه و 1 دلار هم بدهی نداشته باشه و عملیات اصلی شرکت هم هیچ آسیبی نبینه. ایده گراهام برای سهامدارای شرکت خط لوله شمالی مثل یک گنج بزرگ بود. شرکت در حالی میتونست 90 دلار سود ویژه تقسیم کنه که قیمت سهمش تو بازار 65 دلار بود. گراهام جزئیات جلساتش با مدیرای شرکت خط لوله شمالی رو توی یادداشتاش آورده. مدیرای شرکت از اینکه انبار پول خودشونو بین سهامدارها تقسیم کنن به شدت میترسیدن. بعد از سر و کله زدن‌های فراوون مدیرای شرکت در نهایت با یک لحن تند به گراهام گفتن که مدیریت یه شرکت خط لوله خیلی پیچیده تر از این حرف هاست، خیلی سخت تر از این حرف هاست و بهتره که گراهام اصلا توی این موضوع دخالت نکنه. بعدم به گراهام گفتن که اگه ناراحتی میتونی سهام خودتو بفروشی و بکشی کنار. ولی چرا گراهام باید سهام خودش رو میفروخت وقتی میدونست که در یک آن از هر سهم میتونه 90 دلار به جیب بزنه؟ انبار پول شرکت از کل عملیات صنعتی شرکت ارزش بیشتری داشت و شرکت هیچ نیازی به این انبار پول عملا نداشت چون عملیاتش اصلا ربطی نداشت به اون انبار پول. نه قرار بود با این پول عملیات بزرگتر شه، نه قرار بود شرکت دیگه ای خریداری بشه و نه هیچ کار دیگه ای قرار نبود با این پول انجام بشه. گراهام اول تصمیم گرفت موضوع رو توی مجمع عمومی شرکت خط لوله شمالی مطرح کنه. قرار بود مجمع عمومی شرکت تو ژانویه 1927 برگزار بشه. یه مروری بکنم از تاریخ‌ها برای اینکه بدونین که کجا هستیم. گراهام تو سال 1926 متوجه این وضعیت شد، وقتی که سهام شرکت رو در واقع خریده بود، و حالا قرار بود که مجمع عمومی شرکت تو ژانویه 1927 برگزار بشه. دفتر شرکت خط لوله شمالی فقط چند تا خیابون از وال استریت فاصله داشت و 17 تا از 23 تا سهامدار اصلی شرکت که قرار بود توی مجمعش عمومی شرکت حاضر بشن توی نیویورک زندگی میکردن. پس خیلی منطقی بود که مجمع عمومی شرکت تو نیویورک برگزار بشه. با این حال شرکت تصمیم گرفته بود که مجمع عمومی رو ببره توی یک شهری به اسم اویل سیتی برگزار کنه، که این شهر اویل سیتی 600 کیلومتر با نیویورک فاصله داشت. توی مجمع عمومی شرکت گراهام با هزار دردسر و سر و کله زدن با رئیس مجمع آخر جلسه ایدش رو برای همه توضیح داد. رئیس جلسه از همه پرسید که آیا کسی با آقای گراهام موافقه، و هیچ کس اعلام موافقت نکرد. بلافاصله جلسه تموم شد و تلاش گراهام برای به دست آوردن ثروت 90 دلاری بی نتیجه و ناموفق باقی موند. گراهام که بعد از شکستش تو اویل سیتی به نیویورک برگشته بود، از روزهای بعد شروع به خرید مقدار بیشتری از سهام شرکت خط لوله شمالی کرد. گراهام داشت برای حمله به مجمع عمومی سال بعد برنامه ریزی می کرد. گراهام تصمیم گرفت که یه جنگ نیابتی یا یه پراکسی فایت رو علیه مدیرای شرکت به راه بندازه تا 2 صندلی از 5 صندلی هیئت مدیره شرکت رو تصاحب کنه. به خاطر همین طی یک سالی که تا مجمع بعدی فرصت داشت با تک تک سهامدارهای بزرگ شرکت ملاقات کرد و ایده رو براشون توضیح داد. اگر گراهام موفق میشد 2 صندلی رو در هیئت مدیره تصاحب کنه، میتونست برای تقسیم سرمایه اضافی شرکت اقدام کنه. هدف اصلیش هم این بود که بره سراغ بزرگترین سهامدار شرکت، یعنی بنیاد راکفلر. تو جون 1927 گراهام یه نامه به بنیاد راکفلر نوشت و براشون توضیح داد که وقتی شرکت بیشتر از عملیات اصلی خودش و چه نقد توی ترازنامش نگه داشته، در واقع به جای اینکه یه شرکت صنعتی باشه انگار که یه صندوق سرمایه گذاریه. صندوقی که تو دلش یه شرکت صنعتی هست و یه مقدار خیلی زیادی اوراق قرضه. و برای بنیاد راکفلر توضیح داد که این وضعیت چطور داره به بنیاد راکفلر ضرر مالی میرسونه. در واقع این وضعیت باعث شده بود که شرکت خط لوله شمالی روی اون بهره‌ای که از اوراق قرضه دریافت میکنه مالیات بر درآمد شرکت رو بپردازه، و از اون طرف به خاطر اینکه کسی از این گنج 90 دلاری خبر نداشت، سهام شرکت هم تو بازار به ارزش واقعی معامله نشه. پس از این دو طریق در واقع داشت به بنیاد راکفلر و همه سهامدارای شرکت ضرر مالی میرسوند. گراهام آخر نامش به بنیاد راکفلر میگه که این سهامدارها هستند که باید مشخص کنن شرکت ها چه تصمیمی درباره سرمایه‌ای که بهش نیاز ندارن بگیرن. این جمله باز از اون جمله هایی که امروز برای ما خیلی واضحه، ولی در زمان گراهام اصلا چیز واضحی نبود. در واقع گراهام میگه که این سهامدارها هستن که باید از مدیرا بخوان که سرمایه اضافی تقسیم بشه، نه اینکه مدیرا خودشون تصمیم گیرنده اصلی در این مورد باشن، چرا که سهامدارها صاحب سرمایه هستن و مدیرا صرفا دارن این سرمایه رو مدیریت میکنن. جواب مشاورای مالی بنیاد راکفلر به این نامه گراهام هم جالب بود. اونا به گراهام گفتن که بنیاد هیچ وقت تو عملیات شرکت ها دخالت نکرده و بهتره که گراهام هم این کار رو نکنه. گراهام در پاسخ گفت که اتفاقا من هیچ علاقه‌ای به دخالت تو عملیات شرکت ندارم و مسئله‌م فقط اینه که سرمایه اضافی موجود در شرکت تقسیم بشه. در واقع مسئله من تخصیص سرمایه است، کپیتال الوکیشن. امروز می‌دونیم که اسم این کپیتال الوکیشنه، ولی اون موقع نمیدونستیم اسمش اینه. بنابراین گراها میگه که آقا مثلا مسئله من اصلا تخصیص سرمایه است، مسئله من عملیات شرکت نیست، من با عملیات شرکت کاری ندارم. ولی خب در نهایت مشاورای بنیاد راکفلر قانع نمیشن که توی این داستان از گراهام حمایت کنن. بدون حمایت بنیاد راکفلر، گراهام مجبور بود بره حق رأی تعداد خیلی زیادی سهامدار کوچیک‌تر رو بگیره و اتفاقا این کار رو هم کرد. تا ژانویه 1928، یعنی زمانی که قرار بود مجمع عمومی بعدی شرکت برگزار بشه، گراهام موفق شده بود به اندازه 2 صندلی هیئت مدیره رأی جمع کنه. شب قبل از مجمع گراهام و وکلاش با مدیرای شرکت یه جلسه ای برگزار کردن که رأی ها رو بشمرن و ببینن که چه کسی میتونه چه تعداد از صندلی های هیئت مدیره رو تصاحب کنه. طی شمارش آرا مدیرای شرکت اصلا باورشون نمیشد که خیلی از سهامدارهایی که تا پارسال حق رأیشون رو به این مدیرا میدادن، امسال تصمیم گرفته بودن حق رأیشون رو بدن به گراهام. جالب ترین لحظه هم وقتی بود که مدیر عامل شرکت متوجه شد که حتی یکی از دوستای صمیمیش هم رأیش رو داده به گراهام و برگشت به گراهام گفتش که آره این مثلا دوست صمیمی منه و من برای اینکه حق رأیش رو بگیرم شام دعوتش کردم و فلان و از این جور چیزا. بالاخره گراهام موفق شد 2 صندلی از 5 صندلی هیئت مدیره شرکت رو تصاحب کنه. این اتفاق برای اولین بار تو شرکت خط لوله شمالی میافتاد و تا قبل از این تمام صندلی های هیئت مدیره در واقع میرسید به وابستگان بنیاد راکفلر. گراهام داشت برای یک جنگ سخت با 3 عضو دیگه هیئت مدیره آماده میشد که در واقع قانعشون بکنه که سرمایه رو یه مدل دیگه ای تخصیص بدن. ولی این جنگی که گراهام داشت براش آماده میشد عملا هیچ وقت رخ نداد. در واقع سهامدارها با دادن حق رأی خودشون به گراهام چنان پیام واضحی به مدیرای شرکت دادن که فقط چند هفته بعد از مجمع عمومی شرکت مدیرای شرکت تصمیم گرفتن که سرمایه اضافه رو بین سهامدارها تقسیم کنن و گراهام بالاخره تو این بازی موفق شد. کل این داستان برای ما یه ذره عجیبه. چرا مدیرای شرکت باید با گراهام انقدر بد رفتار کنن؟ شاید فکر کنید تو دنیای امروز خبری از این اتفاقها نیست. ولی حتی توی دنیای امروز همین اتفاقها میفته. اون داستان دستکاری زمان و مکان مجمع شرکت رو که ده ها نمونه ازش رو فقط تو همین بورس تهران داریم و هی هر سال داره اتفاق میفته. حتی تو آمریکا هم نمونه‌های این شکلی کم نداریم. تو سال 2014 شرکت شوران مجمع خودش رو از نزدیکی دفتر خودش توی سان فرانسیسکو منتقل کرد به یه شهری توی تکساس که 4 ساعت با اولین فرودگاه فاصله زمینی داشت. یا مثلا تو سال 2006 اعضای هیئت مدیره شرکت هوم دیپو اصلا تو مجمع عمومی شرکت حاضر نشدن. تازه مدیر عامل شرکت به سهامدارا اجازه نمیداد که بیشتر از یه دونه سوال بپرسن تو اون مجمع و برای هر سوال هم سهامدارا فقط 60 ثانیه وقت داشتن. برای این اتفاقا میفته و البته چیز خوبی نیست که این اتفاقا میفته، چه در ایران چه در آمریکا، ولی میفته. ولی داستان شرکت خط لوله شمالی یه جنبه‌های دیگه هم داره. مگه نه اینکه هدف مدیرای شرکت باید افزایش سهام و سود رسوندن به سهامدارها باشه؟ پس چرا مدیرای شرکت خط لوله شمالی انبار بزرگ پول و نقد رو از سهامدارای شرکت مخفی می‌کنن و حاضر نیستن سرمایه سهامدار رو بهش برگردونن؟ این یه مثال کلاسیک از مشکلات شرکت‌ها در سطح حاکمیتیه. اصولاً اون یک مثال کلاسیک از مسائلیه که کورپوریت گاورننس اصولا حلش میکنه یا حاکمیت شرکتی حلش میکنه. ترکیب سهامدارهایی که علاقه زیادی به شرکت ندارن و مدیرایی که علاوه بر جایگاه مدیریت ارشد شرکت عضو هیئت مدیره شرکت هم هستن، دقیقا این وضعیت رو به وجود میاره. بین 5 عضو هیئت مدیره این شرکت 3 نفر از مدیرای ارشد خود شرکت حضور داشتن و دو نفر رو هم مستقیماً بنیاد راکفلر انتخاب کرده بود. وقتی مدیرای شرکت خودشون هم عضو هیئت مدیره باشن، انگار که قرار خودشون به خودشون نظارت کنن. هیچ کس هم طبیعتاً نمیاد مچ خودش رو بگیره، بگه من اینجا این کارو کردم، بعد خودش بره در سطح هیئت مدیره بشینه مچ خودش رو بگیره بگه اشتباه کردی این کار رو. تو داخل بنیاد راکفلر هم ایده کلی این بود که آقا ما اصلا سرمایه گذار فعال نیستیم، ما سرمایه گذار غیر فعالیم، پسیو اینوستوریم. یعنی حتی اگر یه روزی با نحوه مدیریت شرکت خوشحال نبودیم، سهممون رو میفروشیم و میایم بیرون. کار ما این نیست که توی مدیریت شرکت ها دخالت بکنیم. ولی واقعا انگیزه مدیرای شرکت خط لوله شمالی از عدم افشای وضعیت مالیشون چی بود؟ در اختیار داشتن منابع بزرگی از وجه نقد و اوراق قرضه باعث می شد امنیت شغلی مدیرای شرکت بالا بره و اونا بتونن پاداش های نسبتاً بزرگی رو برای خودشون تعیین بکنن. وقتی اطلاعات مالی افشا نشه، کسی یقه مدیرا رو نمیگیره و در نتیجه اونا هم برای جیب خودشون کار میکنن. این تهدید فقط مربوط به عصر بن‌گراهام نبود. همین حالا هم تعداد خیلی زیادی از شرکت‌های امروزی در معرض این تهدید هستن. حالا تو پرانتز بگم که تو شرکت‌های ایرانی که عملاً واویلا. شرکت خط لوله شمالی تنها شرکتی نبود که این وضعیت رو داشت. تقریباً همه شرکت‌های خط لوله که هم عصر شرکت خط لوله شمالی بودن تو همین وضعیت بودن و گراهام طی یک دهه سراغ تک تک این شرکت ها رفت. خیلی قبلتر از این داستان ها، وقتی گراهام برای اولین بار تو مجمع عمومی شرکت خط لوله شمالی ایده تقسیم سرمایه اضافی رو مطرح کرد، بهانه مدیرا واسه عدم اجرای این تصمیم متخصص نبودن گراهام توی صنعت تخصصی خط لوله بود، در حالی که گراهام هیچ علاقه‌ای به دخالت توی عملیات شرکت اصلا نداشت. راستش رو بخواید هنوزم که هنوزه دعواهای مشابه همینطوری پیش میرن. یه طرف میگه که آقا سرمایه اضافی رو تقسیم کنید، طرف دیگه میگه که اگه ما متخصصیم تشخیص میدیم که این سرمایه اضافی نیست و اگه تقسیم شه کسب و کار شرکت رو با مشکل مواجه میکنه. بنابراین اینجا همیشه یه سوال مهم وجود داره و اونم اینه که کدوم طرف داره راست میگه. از یه طرف اگه حرف مدیرا رو باور کنیم ممکنه گول بخوریم، چون مدیرا ممکنه برای منافع خودشون کار کنن نه منافع سهامدارها. از اون طرف هم اگر حرف اون سهامداری که داره به شدت به شرکت فشار میاره رو باور کنیم، ممکنه درگیر بازیش بشیم و برای سود کوتاه مدت کسب و کار شرکت رو تو بلند مدت به خطر بندازیم. شاید تو دنیای خیالی جواب دادن به این سوال ساده باشه، ولی تو دنیای واقعی معمولا این سوال جواب ساده‌ای نداره و به طور کلی شرکت‌های عمومی، یعنی شرکت‌هایی که توی بازار سهام عرضه شدن، تاریخچه خیلی بلند و بالایی از هدر دادن سرمایه دارن. بذارید چند تاشون رو لیست کنم. مثال اول، توی دهه 80 میلادی جنرال موتورز 700 میلیون دلار از سرمایه شرکت رو خرج اخراج یک نفر از اعضای هیئت مدیره کرد. این طرف سهامدار و عضو هیئت مدیره بود و برای اینکه از هیئت مدیره کنار گذاشته بشه رفتن سهامش رو خریدن. مثال دوم، تو سال 1989 اکسیدنتال پترولیوم گفت که میخواد 50 میلیون دلار خرج ساختن یه موزه کنه که کلکسیون هنری مدیرعامل این شرکت اونجا به نمایش گذاشته بشه. همین اکسیدنتال پترولیومی که امروز برکشایر هاثاوی شرکت وارن بافت سهام دارش. بگذاریم که در نهایت نه 50 میلیون دلار که 150 میلیون دلار برای ساختن این موزه خرج شد. مدیر عامل شرکت عملاً بعد از این اتفاق چند بار دیگه سرمایه شرکت رو صرف خرید آثار هنری کرد. مثال سوم، تو سال 2000 شرکت ورلدکام 20% از موجودی نقد خودش رو به مدیرعامل شرکت قرض شخصی داد که بتونه خرابکاری‌های خودش رو توی بازار سهام جمع کنه. شرکت‌های دیگه‌ای هم که اسمشون براتون آشناست پرن از این مثال‌ها تا دلتون بخواد. از هوم دیپو و اچ پی و مری لینچ بگیر تا فایزر و ده‌ها شرکت دیگه. توی همه این داستان‌ها البته سهامدارها هم ممکنه مقصر باشن. مثال‌های زیادی هست از شرکت‌هایی که با فشار سهامدارانشون دائما مشغول پس دادن سرمایه به اونا بودن و در نتیجه از رقابت با بقیه شرکت‌ها جا موندن. مثلا فروشگاه زنجیره‌ای سیرکویت سیتی در سال 2000 وقتی با رقابت سنگینی از طرف فروشگاه بست بای و کاسکو مواجه شد، به جای اینکه بره توی این رقابت سرمایه گذاری کنه که بتونه ازش جون سالم به در ببره، مشغول خرید سهام خودش توی بازار بود و در نهایت هم ورشکسته شد چون نتونست از این رقابت جون سالم به در ببره. البته گیر دادن به این شرکت‌ها ساده است. ما داریم یه سری اتفاقهایی که رخ داده و تموم شده و رفته رو قضاوت میکنیم. تو دنیای واقعی معمولاً قضیه به این سادگی ها نیست. حتی در مورد شرکت خط لوله شمالی حتماً بخش قابل توجهی از تقصیر گردن بزرگترین سهامدار این شرکت، یعنی بنیاد راکفلر بوده که هیچ نظارتی روی عمل کرده هیئت مدیره شرکت نداشته. بگذاریم. بن گراهام توی استراتژی سهامداری فعال خودش بیشتر روی بهبود تصمیمات مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها تمرکز کرده بود، یعنی بهبود تصمیمات کپیتال اکسپندیچر شرکت در واقع تمرکز کرده بود و به نظر می‌رسه که این کار درستی هم بود، چرا که حتی بهترین تیم‌های عملیاتی و بهترین متخصص‌های صنعتی ممکنه توان این رو نداشته باشن که در زمینه مخارج سرمایه‌ای تصمیمات درستی بگیرن. ولی در مقابل اصولاً این سرمایه گذارها هستن که باید بتونن در زمینه ارزش گذاری شرکت‌ها و مخارج سرمایه‌ای بهترین تصمیم‌ها رو بگیرن. در واقع سرمایه گذارا اصولاً بهتر از هر کس دیگه‌ای اقتصاد یک شرکت رو درک می‌کنن و منطقاً باید بتونن بهترین تصمیم رو در زمینه مخارج سرمایه‌ای تشخیص بدن. تصمیمایی از جنس این که مثلا آیا بهتر سرمایه اضافی رو مجدداً در خود کسب و کار، در خود شرکت سرمایه گذاری کنیم یا اصلا بهتره بین سهامدارها تقسیمش کنیم، یا حتی بهتره که با این سرمایه اضافی بریم سراغ خرید کسب و کارهای دیگه. اگه دقت کنید ساختار شرکت‌ها هم یه طوری طراحی شده که وظایف عملیاتی رو به مدیرای شرکت ها میده و تصمیمات مالی رو به اعضای هیئت مدیره میسپاره. مدیر عامل شرکت عملیات شرکت رو مدیریت میکنه و اعضای هیئت مدیره درباره بودجه بندی شرکت تصمیم میگیرن. البته این روزها تلاش سهامدارهای فعال، تلاش اکتیویست اینوستورها یا شیرهولدر اکتیویست ها برای تاثیرگذاری بر تصمیمات مدیرای شرکت ها به تعیین تکلیف برای سرمایه شرکت محدود نمیشه و میرن سراغ تاثیرگذاری بر تک تک اهرم هایی که در اختیار مدیر عامله. در واقع این روزا دعوا دیگه فقط بر سر سرمایه نیست، بر سر کنترل شرکت هم هست. بعدها مشخص شد که مواجهه بن گراهام با شرکت خط لوله شمالی باعث شده همه شرکت های خط لوله سرمایه مازاد خودشون رو بین سهامداراشون تقسیم کنن. حتی مشخص شد که بنیاد راکفلر که تو دعوای بن گراهام و مدیرای شرکت طرف مدیرا وایساده بود، به صورت مخفی از مدیرای شرکت خواسته بود که سرمایه اضافی رو تقسیم بکنن. حتی بعدتر از این پسر جان راکفلر، یعنی پسرش هم اسمش جان بود، پس جان راکفلر پسر در واقع، خودش یه جنگ نیابتی علیه مدیرای شرکت نفت استاندارد یا همون استاندارد اویل شعبه ایندیانا که یکی از اون 8 شرکتی بود که از استاندارد اویل بزرگ تیکه تیکه شده بود و تشکیل شده بود، راه انداخت و در نتیجه بازی بن گراهام تبدیل شد به یه بازی رایج توی وال استریت. بن گراهام توی یه جایی از یادداشتاش می‌نویسه که ما تلاشی نکردیم که اکثریت هیئت مدیره خط لوله شمالی رو به دست بیاریم، در حالی که مقدار رأیش کافی بود واسه اینکه حتی بیشتر از 2 صندلی توی هیئت مدیره بگیره. دلیلش هم اینه که میگه که چون اگر این کار رو میکردیم باید عملا میرفتیم شرکت رو مدیریت میکردیم، ولی این نه کار ما بود و نه حتی کار درستی بود که ما بخوایم این کار رو بکنیم. ولی نسل‌های بعدی سهامدارای فعال توی موقعیت‌های مشابه تصمیم‌های متفاوتی از بن گراهام گرفتن که توی قسمت‌های بعدی بهش می‌رسیم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.